سلام بر شما، من کیوان حسینی هستم، میزبان شما در ویژه برنامه رادیو فردا برای پوشش خبرهای مربوط به انتخابات و نتایج آن. رسیدیم به روز یکشنبه. شمارش آرا کماکان ادامه داره، اما در این حال نتایج مهمی هم اعلام شده. بخشی از این نتایج قطعی هستند، یعنی تمامی آرای حوزه انتخابی شمرده شدند و نتیجه اون حوزه مشخص شده، و برخی از این نتایج هم قطعی نیستند، یعنی هنوز شمارش آرا ادامه داره، به ویژه در مورد مجلس خبرگان رهبری در برخی حوزه های انتخابی، از جمله در پایتخت هنوز خبری از نتیجه نهایی نیست. در این برنامه همه خبرهای مربوط به انتخابات رو خواهیم شنید. چند رأی شمرده شده و چه کسانی رأی آوردند؟ اصلاح طلب یا اصولگرا؟ چه کسانی تا اینجای کار برنده هستند؟ و به همه این سوالات در این برنامه پاسخ خواهیم داد. همچنین نظرات شما رو خواهیم شنید درباره این انتخابات و برنده و بازنده اون، و البته واکنش‌ها در شبکه‌های اجتماعی. مهدی احمدی همکار من در رادیو فردا و احسان مهرابی روزنامه‌نگار و خبرنگار سابق پارلمانی هم در این برنامه منو یاری خواهند کرد.
جناب آقای روحانی، ما ملت ایران در انتخابات اسفند ما شرکت می‌کنیم به شرط آنکه انتخابات سالم برگزار شود.
آقای خامنه‌ای، تفاوت بین انتخابات در ایران و کشورهای غربی در اینه که در غرب ملت انتخاب می‌کنند، در ایران فقط رأی می‌دهند.
موقع انتخابات رأی خانم‌ها کامل حساب میشه، ولی بعد از انتخابات دوباره خانم‌ها مثل مرد حساب میان.
آقای خامنه‌ای، لطفاً دست تو از روی گلوی مردم ایران بردار.
آقای روحانی، شما وجداناً آبروی مردم ایران را در نظر دارید؟
دیدگاه و نظر خود را درباره انتخابات ایران با ما در میان بگذارید. 2042-02-21-12-21-12.
خب، قبل از هر چیز از آخرین نتایج انتخابات مجلس در تهران شروع کنیم. با احسان مهرابی همراه میشیم. احسان، سلام میکنم به تو و فکر میکنم که خیلی از شنونده ها اول از همه میخوان بدونن که در تهران بالاخره چه شد و بر سر فهرست عمومی چه آمد و این 30 نفری که الان به مجلس راه پیدا کردن چه کسانی هست؟
بر اساس آخرین تغییراتی که در آرا هست، نفرات اول تا 30 فهرست مشهور به فهرست امید هستن، یعنی در واقع حامیان دولت آقای روحانی و مجموعاً اصلاح طلبان، و نفر 31 غلامعلی حداد عادل هست، رئیس فراکسیون اصولگرایان مجلس 9 و رئیس مجلس 7. و همونطور که به هر حال در برخی تحلیل ها انتظار می رفت، چون اینطور مشخص میشه که رأی تهران رأی لیستی بوده و مردم به یک لیست کامل رأی دادن، آقای حداد عادل ابتدا جایگاه 7 را داشتن و الان به جایگاه 31 رفتن.
یعنی هرچه آرای بیشتری شمرده میشه داره جایگاهشون میره پایینتر، و این احتمال داره که حتی پایینتر هم بره، یعنی که بیاد بالا دوباره.
پایینتر قاعدتاً، چون بعد از لیست اصلاح طلبان لیست اصول گرایان قرار داره، قاعدتاً نباید بره پایینتر. یعنی نفرات اول تا 30 اگر روال به این شکل بشه لیست اصلاح طلبان خواهند بود، و از 30 به بعد 30 تا 60 قاعدتاً باید لیست اصول گرایان باشن.
خب پس با این وصف اگر همین آرا بمونه تا اینجای کار مونده، البته گفتن چند درصد شمرده شده و چه تعداد از حوزه صندوق‌های رأی رو باز کردن در تهران؟
الان آخرین مورد بوده 3846 صندوق که روز گذشته حدود 4000 صندوق اعلام کردن. قاعدتاً نباید، یعنی الان که صحبت میکنیم قاعدتاً باید همه شمرده شده باشه، من تا حالا اعلامش ممکنه با زمان ببره.
دیر یا زود اعلام خواهد شد، به محض اینکه نهایی بشه آمار تهران و انتخابات مجلس شورای اسلامی در تهران خبرش رو در اینجا خواهیم شنید. ولی همونطور که احسان گفت، تا اینجای کار هر 30 نفری که در فهرست موسوم به فهرست امید بودند رأی آوردند و جزو برندگان انتخابات هستند. حالا از مرحله دوم انتخابات، آیا فکر میکنی که به هر حال در بعضی از حوزه های انتخابی در سراسر کشور انتخابات به مرحله دوم راه پیدا کرد، آیا این احتمال وجود داره که در تهران هم برای چند تا از این کرسی های تهران این اتفاق بیفته؟
تهران قاعدتا نباید به مرحله دوم بره، چون صندوق های جدید هم که بیاد خیلی بعیده که ترکیب آرا خیلی متفاوت باشه. بر اساس وضعیتی که الان هست، همه 30 نفر اول 1/4 آرا رو آوردن، و اگر این اتفاق بیفته بعد از تغییر قانون انتخابات، یعنی در واقع مجالس قبل رو در نظر، بعد از تغییر قانون انتخابات این اولین مجلس در تهران خواهد بود که همه در دور اول به مجلس راه پیدا میکنن. البته در مجلس ششم هم بعضی اعتقاد دارن که مجلس ششم هم همه در دور اول به مجلس راه پیدا کرده بودم، اما در نهایت بعد از ابطال صندوق ها و اتفاقاتی که رخ داد بالاخره اون تغییرات رخ داد و تعداد از نمایندگان مجبور شدن به دور دوم برن.
حالا در مورد نتایج انتخابات مجلس در باقی شهرهای ایران هم از احسان خواهیم پرسید، اما قبل از اون مهدی احمدی در کنار من هست، کسی که شبکه‌های اجتماعی رو مانیتور میکنه. مهدی، این اتفاقی که افتاده و این 30 نفری که الان از فهرست امید به نظر میاد که رأی آوردند و به مجلس شورای اسلامی راه پیدا کردند به دهمین دورش، چه بازتابی در شبکه‌های اجتماعی داشته تا این لحظه؟
ببین، از دیشب تا امروز خیلی شبکه‌های اجتماعی بیتاب بودن، برای اینکه تا یک جای نتایج اعلام شد از یک جای دیگه سکوت مطلق بود. در مورد نتایجی که اعلام شد ابهاماتی هم وجود داشت، مثل همین که اگر که در تهران لیستی رای داده شده چرا و به چه صورت آقای حداد عادل تونسته که در رده هفتم قرار بگیره. ولی خب نتایج غیر رسمی هی داشت رده آقای حداد رو کاهش میداد تا آخرین نتیجه رسمی که امروز اعلام شد آقای حداد رده 11 بود. ولی بعضی با همین فهرست امید، لیست امید، اینا شوخیایی کردن. میدونی که ایرانی ها بسیار جماعت شوخ طبعی هستن و حتی در اوج تلخی و ناکامی و شکست هم طنز و شوخی اینها رها نمیکنه.
از دیشب که من میتونم بگم قریحه طنز گروهی از هواداران فهرست امید و حتی منتقدینشون منفجر شده بود در این تلگرام.
بله، از جمله میگن که تازه این تیم امید ما بوده که در انتخابات این کار رو کرده، اگر تیم اصلیمون میامد چه کار میکرد، که اشاره داره به رد صلاحیت هم. ولی همین اعلام نتایج در تهران، چه خبرگان و چه نتایج مجلس، خیلی فضای شبکه‌های اجتماعی از اون حالت محلی برد به سمت ملی. یعنی تا قبل از اون ما می‌دیدیم که خب فعالان یا روزنامه‌نگار یا شهروندهایی که در شهرهای مختلف هستند و حالا از شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام، توییتر، شبکه‌های دیگر استفاده می‌کنن، وضعیت رو در منطقه خودشون توصیف می‌کنن یا دنبال این هستن که نتایج رقابت‌ها در منطقه خودشون چی میشه. ولی اعلام نتایج خبرگان در تهران و بعدش اعلام نتایج مجلس یک جوری یک شور در واقع ملی انگار ایجاد، یا اینطور بگیم که نگاه‌ها رو به سمت کل ماجرا، تصویر کلی ماجرا برد که خب حالا وضعیت کلی چیه. پیشبینی‌هایی هست، نظراتی هست درباره این که خب مجلس آینده به چه سمت و سو میره،
که همین الان در مورد جزئیاتش صحبت خواهیم کرد. ولی خب اینایی هم که میگی بیشتر در مورد در جمع کسانی هستش که در انتخابات شرکت کردن، درسته؟ نه در کسانی که شرکت نکردن.
بله، ما در طول برگزاری انتخابات حتی تا دقایق آخر دیدگاه‌های زیادی هم توی شبکه‌های اجتماعی داشتیم که دعوت می‌کردن در انتخابات شرکت نکنید، یا در این یکی دو روزی که از انتخابات گذشته باز ملامت میکنن کسانی که در انتخابات در واقع شرکت کردن به این عنوان که این رأی شما رأی مثلا به یک گروه خاص یا نفی یک گروه خاص نیست، در هر صورت این رأی است که نظام میتونه ادعای مشروعیت پشت بکنه. در مطالبی هم که ما خودمون در شبکه‌های اجتماعی گذاشتیم، در اینستاگرام رادیو فردا، در فیسبوک رادیو فردا، یک طیف متنوعی از همین اظهار نظرها و کامنت ها رو میشه دید.
حالا در بخش بعدی که دوباره میایم سراغ مهدی، واکنش این تحریمی ها رو به نتایج تهران و باقی نتایج خواهم پرسید. اما احسان، بریم به سراغ تصویری کلی‌تر از مجلس. مجلس شورای اسلامی 290 کرسی داره که فقط 30 تا از این کرسی‌ها در تهران و نمایندگان تهران هستند و باقی کرسی‌ها نمایندگان دیگر حوزه‌های انتخابی هستند، شهرهای بزرگ دیگر و شهرستان‌ها و حتی روستاها، به هر حال در همه جا رأی دادند. چطور هست؟ چه اتفاقی افتاده؟ نتایجی که تا اینجا اعلام شده تا چه اندازه به نفع اصلاح طلبان، اصولگرایان یا حتی گروه‌های سیاسی دیگر یا گروه مستقل‌ها؟
در مجموع شد گفت که حامیان دولت حدود 40% کرسی‌های مجلس را تاکنون به دست آوردن با احتساب تهران، که البته وقتی میگیم حامیان دولت یعنی بخشی از در خصوصا در شهرستان‌ها بخشی از حامیان آقای لاریجانی در مجلس نهم را هم شامل میشن، یعنی یک ائتلافی از اصلاح طلبان و اصولگرایان میانه‌روی که اصلاح طلبان تعدادی از اونها رو در فهرست خودشون قرار دادن. فهرست صدای ملت که در واقع علی مطهری پیشتاز اون به عنوان محور اون مطرح بود هم در برخی از حوزه‌های انتخابی کاندیدای اختصاصی معرفی کرده بود که البته یعنی نه در لیست اصلاح طلبان بودن و نه در لیست اصولگرایان که اکثریت اونها نمایندگان فعلی مجلس بودن، نمایندگان مستقل مجلس نهم بودن که بر اساس گزارش‌های که اعلام شده این فهرست هم تونسته 5% رو در کل کشور به دست بیاره. اصولگراها یک مقدار متغیر هست آمارشون با توجه به اینکه برخی از حوزه‌ها هنوز قطعی نشده، ولی بر اساس نتایج غیر رسمی اون هم حدود 30-33% رو دارن، 30-33% کرسی‌های مجلس رو دارن. در این دوره حالا یک پدیده‌ای به نام بیشتر مستقلین مطرح است که مستقلین هم بخش عمدش به دلیل موضوع رد صلاحیت‌های نامزدها در برخی از حوزه‌های انتخابی شاید برجسته‌تر شده. قبلا هم البته موضوع مستقلین سابقه داشته، خیلی از نماینده‌ها در شهرستان‌ها بودن که به هیچ گروه سیاسی وابسته نبودن و بعد اینکه میومدن مجلس تازه به هر حال تصمیم می‌گرفتن که جزء کدوم گرایش سیاسی باشن.
بعد اینا در دوره‌های پیشین درصدشون آیا همینقدر بوده؟ این در نزدیک 40% بودن؟
نه، در دوره‌های پیشین درصد مستقل‌ها خیلی کمتر بود و در این دوره احتمالاً به دلیل رد صلاحیت‌ها در خیلی از حوزه‌های انتخابی به هر حال اصلاح طلبان اونقدر فرصت نداشتن که در روزهای آخر تصمیم بگیرن که آیا فردی رو در فهرست خودشون قرار بدن یا نه، و در خیلی از موارد هم مثلا از یک نفر حمایت نکردن به صورت رسمی، ولی در روزهای آخر بعضی از نمایندگان سابق اصلاح طلب در مجلس اومدن و مثلا گفتن که ما از این فرد حمایت میکنیم.
و در مورد فراکسیونی که تشکیل خواهد شد از صدای ملت و اساسا این لیستی که صدای ملت داد، فکر میکنی به هر حال در آستانه انتخابات و در جریان تبلیغاتی که برای این انتخابات بود مدام این موضوع مطرح میشد که آیا اینها وارد یک ائتلافی با اصلاح طلبان و اعتدالیون شدند یا نشدند و حتی خبرهای زد و نقیزی منتشر میشد. حالا به هر حال انتخابات برگزار شد و تموم شد، این احتمال وجود داره که اینا به سمت اصلاح طلبها گرایش پیدا کنند یا اصولگراها؟
افرادشون به هر حال ممکنه متفاوت باشن. البته باید اول آرایش سیاسی کلی مجلس را دید، بعد در این آرایش کلی سیاسی نقش فهرست صدای ملت را ترسیم کرد. معمولا به هر حال موازه چه آقای مطهری که به عنوان شهره شاخص این فهرست مشهور هستن و چه برخی از نمایندگان مجلس نهم که در این لیست قرار داشتن بیشتر به اصلاح طلبان نزدیک بوده تا به اصول گرایان.
بله، به هر حال سرلیستشون هم که آقای مطهری بود در فهرست اصلاح طلب‌ها در فهرست امید هم حضور داشت و میشه گفتش که رأی نسبتاً بالایی هم به دست آورده در میان مردم شهر تهران. و اما اصولگراها هم احسان اگر یه نگاهی بهشون بندازی به ویژه در این مجلس دهم که چه موقعیتی خواهند داشت و چه تعدادی خواهند بود و فراکسیونشون تا چه اندازه قدرت خواهد داشت و اصولاً اگر مثلا آقای حداد عادل در نهایت نتونه به مجلس شورای اسلامی راه پیدا بکنه، اینها چه چهره‌ای رو دارن به عنوان رهبر این فراکسیون؟
اول به نوعی باید آرایش سیاسی کلی مجلس دهم مشخص بشه، چرا که الان طیف آقای حامیان، آقای لاریجانی و اصلاح طلبان یک ائتلاف هستن. بعد باید اینها در مورد ریاست مجلس و مدیریت مجلس به نتیجه برسن و اگر این ائتلاف باقی بمونه و در واقع دچار انشقاق نشه بر سر ریاست مجلس، طبیعتا ما یک فراکسیون اکثریت در مجلس خواهیم داشت که همون حالا با یک تعبیری ممکنه فراکسیون اعتدال نام بگیره یا فراکسیون های شبیه به این که در واقع محور اصلیش حمایت از دولت آقای روحانی خواهد بود. اگر به این شکل باشه که خب طبیعتا در کنار اون ما یک فراکسیون اصولگرایان خواهیم داشت.
نکته اصلی که حالا در ادامه می‌خوایم دربارش صحبت کنیم در 10 دقیقه‌ای که فرصت داریم مجلس خبرگان هست، اما قبل از اون مهدی درباره این بحثی که احتمالاً آقای حداد عادل به مجلس شورای اسلامی راه پیدا نکنه، آیا در شبکه‌های اجتماعی هم واکنشی دیدیم از سوی کاربران یا نه؟
خیلی اتفاق جالب بود، یعنی خیلی از کاربران می‌دیدم که واکاوی می‌کنن عکس‌های قدیمی آقای حداد عادل رو، جاهایی که با چهره‌هایی مثل ناطق نوری، محمد خاتمی، اکبر هاشمی رفسنجانی، این چهرهایی که گفته میشه تاثیرگذارند بر انتخابات و مشارکت در انتخابات، عکسهایی داشته داره رایزنی هایی میکنه، بعد در کنارش مینوشتن که احتمالاً اینجا داره از آقای خاتمی یا آقای ناطق یا آقای هاشمی میخواد که یه کاری بکنن که در لیست بمونه. ولی در مجموع آن چیزی که ما در شبکه‌های اجتماعی میبینیم، یعنی بخشی از رای دهندگان که اعلام حضورشون در انتخابات براشون مهم بوده و رأیی که دادند و الان خوشحالن از نتایجی که اعلام شده، خب خیلی خوشحالن که آقای حداد در لیست نباشه، نمونه. و به عکس روزهای منتهی به انتخابات که میدیدیم که طرفداران آقای حداد، لیست اصولگرایان، اینها هم در شبکه‌های اجتماعی خیلی فعال هستند و با یه هشتگایی مثل اصولگرا یا اینکه من به اصولگرایان رأی میدهم، اینها سعی میکردن فضا رو برای خودشون داغ کنن، الان تقریبا یه غیبت محسوسی از اونها دیده میشه.
حالا میخوایم برسیم به خبرگان، ولی ببخشید که قطع کردم صداتو، ولی موضوع اینه که فرصتمون هم کمه و نکته‌ای که اتفاقا جا افتاد و میخوام از احسان بپرسم بحث ریاست مجلس هست. با توجه به آرایی که داره شکل میگیره و این آرایش که داره شکل میگیره، احسان فکر میکنی که چه گزینه‌هایی ممکن هست اتفاق بیفته برای این پست؟
آقای لاریجانی و اصلاح طلبان ائتلاف کردن، طبیعتاً در مورد ریاست مجلس هم ممکنه به یک ائتلافی برسن. آقای عارف به هر حال با توجه به اینکه در انتخابات ریاست جمهوری 92 هم کنارگیری کردن به نفع آقای روحانی، طبیعتاً نقش مهمی خواهند داشت در فضای سیاسی آینده مجلس و تصمیم ایشون خب یک تصمیم سرنوشت‌سازی خواهد بود که به هر حال آیا کماکان بخوان به نوعی با آقای لاریجانی در یک تعامل قطعی باشن یا نه. یک نکته تصمیمات شخصی است، یک نکته این که به هر حال چون الان اصلاح طلبان و حامیان آقای لاریجانی در یک ائتلاف مجلس رفتن، هنوز خیلی تفکیکش سخت است که کدوم طیف حامیان آقای لاریجانی بودن و یا حامیان اصلاح طلبان. ولی در نهایت میشه متصور بود که ما یک هیئت رئیسه داشته باشیم که به هر حال در یک تعاملی گروه های اصلاح طلبان و حامیان آقای لاریجانی یک سهم متناسبی رو از اون داشته باشن. اگر موضوع به این شکل باشه که طبیعتاً یک فراکسیون حامیان دولت فراکسیون اکثریت مجلس را خواهند داشت و حامیان آقای لاریجانی در این فراکسیون خواهند ماند و خودشون فراکسیون دیگه‌ای را تشکیل نخواهند داد یا به اصولگرایان نخواهند پیوست، اگر به این شکل وضعیت حفظ بشه، ما یک فراکسیون اصولگرایان را خواهیم داشت که آقای حداد عادل چون وارد مجلس نشدن، احتمالاً برخی از چهره‌های سابق هیئت رئیسه های مجلس اصولگرا مثل آقای کوهکن یا حمید رضا حاجی بابایی و یا حالا محمد دهقان، اینها شانس بیشتری را خواهند داشت برای مدیریت این فراکسیون، هرچند که برخی از چهره‌های جبهه پایداری مانند آقای زنوری یا مجتبی زنوری یا اینها به مجلس راه پیدا کردن. ولی معمولا در تصمیمات خود اصولگرایان هم رویه این بوده که سعی میکردن یک چهره با وجهه ظاهری آرامتر و یک چهره به قولی میانه روتر را به عنوان رئیس انتخاب کنن که بتونه تعداد بیشتری از نمایندگان رو دور خودش جمع بکنه.
ممنونم. با احسان مهرابی و مهدی احمدی همراه هستیم در برنامه ویژه انتخابات رادیو فردا. تعدادی از نظرات شما شنوندگان رادیو فردا آماده است، این نظرات رو میشنویم. بعد از این نظرات هست که میریم سراغ نتایج مجلس خبرگان رهبری.
حالا با این رأی بالایی که مردم دادن، من میخوام اینم یه کمی بالاخره اینایی که مخالف این نظام هستن یه عرق کوچیکی میشین پیشونیشون یا نمیخوان، یا بازم شروع میکنن به بیرا گفتن. خواهش میکنم در برابر این همه مخالفا رو که صداشون رو پخش میکنی، صدای یه موافقی هم همین یه جمله با هم پخش بکنید. ممنونم.
شنونده ای زنگ زدن و فهمودن که کسانی که در خارج از ایران هستن هیچ حقی ندارن. من به عنوان یک ایرانی مقیم خارج به این شنونده محترم باید بگم که حرف شما واقعا دردناک بود. شنیدن یه همچین حرفی از طرف یک هموطن، همونقدر که ایران وطن شماست، ایران وطن من هم هست. عزیزان من، فامیل من، هموطنان من برای من مهم هستن. سرنوشت یکی یکی اونا، مگه نه اینکه بنی آدم اعضای یک دیگرن. من اجازه دارم که سرنوشت سوریه برام مهم باشه، اما اجازه ندارم که سرنوشت سرزمین آب و اجدادی این برام مهم باشه. چقدر شما سخت دل هستی هموطن گرامی من.
درود بر ملت ایران. ما مردم واقعا عجیبی داریم. حالا نمیدونم چطور بگم. توی تاکسی میری، مردم همه ناراضیان. توی صف نونوا میرین، همه ناراضیان. توی بقالی میرین، مردم همه ناراضیان دست این نظام. بعد همین مردم که ناراضیان، فرداش میان پای صندوق رای میدن. ممنون از شما که حرکت از کرمانشاه.
با ابراز تأسف از اینکه مجددا ملت ایران به این گروه سیاهی لشکر بیت رهبری و به خصوص پایه‌گذاران این رژیم اعدام و وحشت و فقر رأی دادند، خواستم عرض کنم که هر ملتی مستحق نظامی است که بر آنان حکومت می کند. در نتیجه خواهشان دلیل بدبختی ها، مشکلات و نارسایی های آینده نزدیک را در جامعه ایران به آمریکا و انگلیس و غیر ذالک نسبت ندهید، چرا که خود کرده را تدبیر نیست.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
ممنون از تک تک شما که با ما تماس گرفتید. یادآوری میکنم این نظراتی که شنیدیم لزوماً مورد تایید رادیو فردا نیستن. در همین دقایقی که داشتیم نظرات شما شنوندگان رادیو فردا رو میشنیدیم، ستاد انتخابات کشور آخرین نتایج مجلس خبرگان رهبری رو از حوزه انتخابی تهران اعلام کرد که در این فرصت حالا به جای احسان مهرابی، همکارم بابک غفوری آذر که این نتایج رو دنبال کرد، اینجاست در استودیو در کنار ما به ما پیوسته تا ما رو در جریان آخرین خبرهای انتخابات مجلس خبرگان رهبری در تهران قرار بده.
کیوان، چند نکته مهم داره نتایجی که همکنون ستاد انتخابات کشور اعلام کرد. مهمترین نکتهش شاید این باشه که آقای محمد یزدی رئیس فعلی مجلس خبرگان رهبری در رده 17 قرار گرفته. به این معنی که در صورتی که این نتایج به همین شکل ادامه پیدا کنه، آقای یزدی از راهیابی به مجلس خبرگان باز میمونه. و نکته دیگه قرار گرفتن آقای جنتی در رده 15 هست، یکی مونده به آخر و با اختلاف رأی قابل توجه، با اختلاف رأی خیلی کمی نسبت به نفر 16، نزدیک به 13,000 رأی اینطور که من دارم الان محاسبه میکنم، با آقای بطهایی که در رده 16 قرار گرفته. رأیی که برای آقای مصباح یزدی الان اعلام شده 940,000 رأی هست. این هم رأی قابل توجهی هست نسبت به رأی نفر 18 و نفر 16. با این حساب به نظر میرسه که آقای مصباح یزدی از راهیابی قطعی به مجلس خبرگان باز مانده. یک نکته دیگه هم که در آرای اعلام شده مجلس خبرگان رهبری دیده میشه، قرار گرفتن آقای حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در رده 3 جدول هستش، پس از اینکه آقای هاشمی رفسنجانی و آقای امامی کاشانی در رده های اول و دوم قرار گرفتن. میدونیم که در آخرین نتایجی که اعلام شد از مجلس خبرگان، اعداد مرتبط و نتایج مرتبط با هر فرد اعلام نشده بود. الان ما داریم میبینیم که رأی افراد داره اعلام میشه و رأی نفر اول که آقای اکبر هاشمی رفسنجانی هست 2,132,656 رأی اعلام شده، که خب رقم قابل توجهی هست. احتمالاً احسان بتونه به ما بگه که آیا نسبت به رأیی که پیشتر در دوره پیشین مجلس خبرگان اعلام شده بود، آیا رأی آقای هاشمی رفسنجانی تغییر معنیداری داره میکنه یا نه. و به هر صورت حالا مشخص شده که آقای جنتی در رده 15 قرار گرفته و آقای یزدی در رده 17.
آیا اعلام کردن که چند درصد آرا شمرده شده تا اینجای کار که این فهرست رو ما بهش رسیدیم؟
هم مشخص نیست هنوز و احتمالاً حالا مطابق رویه هایی که ستاد انتخابات کشور تا حالا ما داریم میبینیم، ممکنه که باز هم تغییر بکنه و مشخص نیستش که آیا میتونیم بگیم که آیا چه میزان درصدی از آرا اعلام شده یا نه.
بسیار سپاسگزارم. صدای بابک غفوری آذر میشنیدید، همکارم در رادیو فردا که تازه ترین خبرهای انتخابات مجلس خبرگان و نتایجش رو برامون گفت. در بخشهای بعدی خبر رادیو فردا جزئیات بیشتری از این خبرها رو براتون خواهیم گفت و اینکه در مجلس شورای اسلامی هم چه اتفاقی افتاده. همونطور که همین حالا شنیدیم، تا اینجای کار آماری که اعلام شده که نخستین بار هست که آرای شمرده شده تهران در مجلس خبرگان اعلام شده، در صدر اکبر هاشمی رفسنجانی و حسن روحانی قرار دارند همچنان، و در بین دیگر نامزدها آیت الله یزدی در رده 17 قرار گرفته. خبر مهم این هستش که احتمال داره ایشون راه پیدا نکنه به مجلس خبرگان رهبری و همچنین آیت الله مصباح یزدی، ولی کماکان آیت الله جنتی در رده 15 هست و این شانس رو داره که به مجلس خبرگان راه پیدا بکنه. بستگی داره که نتیجه نهایی اعلام بشه ببینیم چه خواهد شد. ممنون از اینکه تا این لحظه با ما همراه بودید. من کیوان حسینی هستم و به نمایندگی از دیگر همکارانم در رادیو فردا در اینجا با شما خداحافظی میکنم.